أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلام ما در تنبيه سوم از تنبيهات مسئله اجتماع امر و نهی بود. موضوع تنبيه سوم تخلص از حرام به وسیله حرام بود که مثال این مورد در علم فقه خروج از دار مغصوبه بود که این خروج از دار مغصوبه تخلص از غصب است به وسیله غصب. حکم این خروج را بررسی می کردیم که خروج از دار غصبی چه حکمی دارد. گفتیم در اینجا پنج نظریه وجود دارد که از این پنج نظریه تا به حال چهار نظریه را بحث و بررسی کردیم. در جلسه گذشته رسیدیم به نظریه پنجم، فرمایشاتی که در تهذیب الاصول فرمودن. نظریه پنجم این بود، فرمودن که خروج وجوب شرعی ندارد بلکه تنها وجوب عقلی دارد و از سوی دیگر این خروج دارای خطاب تحریمی بالفعل می باشد. خروج حرمت فعلیه دارد، خطاب تحریمی بالفعل دارد. خب نتیجه این بحث این میشه که در فرمایش ایشان دو تا مدعا وجود دارد. مدعای اول این که خروج وجوب عقلی دارد ولی وجوب شرعی ندارد. مدعای دوم این که این خروج از نظر حکم شرعی محکوم به حرمت فعلیه می باشد و حرام است. خب گفتیم که این نظریه پنجم در دو مقام باید مورد بحث و بررسی قرار بگیرد. مقام اول تبیین و استدلال این نظریه بود که در روز گذشته مفصلا بیان کردیم، و اما مقام دوم که انشاء الله امروز بیان خواهیم کرد نقد و بررسی این نظریه است. به نظر ما فرمایشات تهذیب الاصول هم در بخش اول و هم در بخش دوم دارای مناقشات و تأملاتی می باشد. اما در بخش اول که فرمودند خروج وجوب شرعی ندارد بلکه وجوب عقلی دارد، در اینجا دو مناقشه به نظر قاصر حقیر رسیده که خدمت سروران عزیزم عرض می کنم تا اینکه انشاء الله شما هم قضاوتی بفرمایید. خب ایشان فرمودند که خروج وجوب شرعی ندارد. دلیلشون چی بود؟ دلیلشون این بود که می فرمودند که اگر بگوییم خروج وجوب شرعی دارد یا وجوب او وجوب مقدمیه طبق بیان شیخ انصاری، یا وجوب خروج وجوب نفسیه طبق بیان محقق نائینی. از این دو حال خارج نیست. فرمودن هر دوتا اشکال دارد. اما اگر قائل بشیم که خروج وجوب مقدمی دارد، این نظریه مبتنی بر آن است که ما مقدمه واجب را واجب بدانیم، در حالی که در بحث مقدمه واجب بیان کردیم که مقدمه واجب وجوبی ندارد. بعد فرمودن اگر بگوییم که این خروج وجوب نفسی دارد، آنچنان که محقق نائینی فرمودن، فرمودن این حرفم درست نیست. چرا؟ چون وجوب نفسی باید یک آیه‌ای، یک روایتی، چیزی داشته باشیم تا وجوب نفسی وارد بشه. ایشان می‌فرمایند درباره این که رد مال غصبی به مالک واجب هست، ما هیچ آیه و روایتی نداریم که از او وجوب نفسی را به دست بیاریم الا یک روایت، و اون روایت هم این است که الغصب مردود کله، همین یه روایته که این روایت می‌فرماید تمام افراد غصب باید به صاحبانش برگرده. ایشان می‌فرمایند این روایت هم به نظر ما حکم مولوی نمیگوید، ارشاد به حکم عقل، ارشاد به حکم عقل، چون عقل میگوید مال غصبی را باید به صاحبش برگردونی. شارع هم که میفرماید الغصب مردود کلو، ارشاد به همون حکم عقله، چون ارشاد از او وجوب شرعی مولوی استفاده نمی شود، یه امر ارشادیه، ارشاد به همون حکم عقله، پس در واقع میشه همون وجوب عقلی. این حاصل استدلالی بود که در اینجا ایشان فرمودن. خلاصه فرمایششون این است که این خروج وجوب عقلی پیدا می کند و وجوب شرعی پیدا نمی کند. حالا ما در این بخش دو تا نکته را می خواهیم عرض بکنیم. اما نکته اول، اولین نکته این است که شما فرمودید در باب رد مال غصبی به صاحبش ما آیه‌ای روایتی نداریم. چون آیه و روایت نداریم، وجوب شرعی نفسی به دست نمی آید. فقط یه روایت است با همون توضیحی که عرض کردیم. عرض ما این است که خیر، ما در اینجا روایت بسیار معروف و مشهوری داریم که بر اساس اون روایت مشهور و معروف که فقهای ما در ابواب مختلف فقهی به او تمسک کرده ان، وجوب رد مال غصبی به مالکش ثابت می شود. کدوم روایته؟ روایته از رسول خدا هست، خیلی هم معروفه. رسول خدا فرمود علالیده ما اخذت حتی تعدی، علالیده ما اخذت حتی تعدی، یعنی هر چیزی را که دست انسان گرفته است بر او واجب است که او را ادا کند، او را به صاحبش برگرداند. که فقها فرموده اند در اینجا کلمه ید اطلاق دارد، که چه ید عدوانی باشد، یعنی حالت غصب باشد، یا اینکه ید عدوانی هم نباشد، یعنی حالت غصب هم نداشته باشه، ولیکن حالت امانت و به اذن صاحبش هم نباشه. این علالیت ما اخذت حتی تعدی، این شامل حال قاصب میشه و این روایت میگوید باید ادا کنه. علالیت ما اخذت، اون چرا که گرفته است بر عهده انسان است، حتی تعدی، تا این که او را ادا کند و به صاحب خودش برگرداند. خب از این وجوب رد استفاده میشه و فقهای ما در ابواب مختلف این را مطرح فرموده اند. و علا هذا الاساس، این نکته اول که ایشون فرمودن ما آیه ای نداریم، روایتی نداریم، این روایت معروفه نبویه که فقها به او عمل کرده اند و فتوا داده اند، دلیل می شود بر این که رد مال غصبی به مالک او وجوب نفسی دارد. این یه نکته که فرمودن روایتی نداریم، عرض ما این است که چرا این روایت هست. دو، نکته دوم این که ایشون فرمودن که خروج وجوب عقلی دارد ولی وجوب شرعی ندارد. خب ما در همین بحث چند بار قبلا گفتیم، الان هم دوباره عرض میکنیم، این نکته که ما وجوب شرعی را در برابر وجوب عقلی قرار بدیم، این حرف حرف ناتمامی است. وجوب عقلی در برابر وجوب شرعی قرار نمیگیرد. چرا؟ چون هر چرا که عقل بگوید و واجب بداند، شرع هم آن را واجب میداند. وجوب عقلی مساوی است با وجوب شرعی. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه ما در علم اصول گفته ایم احکام شرعی، شریعت از چهار طریق ثابت می شود: کتاب و سنت و اجماع و عقل. عقل یکی از منابع احکام شرعیه. چطور میگیم این وجوب عقلی دارد وجوب شرعی ندارد؟ مگه میشه همچین چیزی که عقل با همون ضوابطی که گفته شده حکمی را ثابت کند و شرع اون حکم را نداشته باشد؟ وجوب عقلی در برابر وجوب نقلی قرار میگیرد، ولی هم وجوب عقلی و هم وجوب نقلی هر دوتا زیر مجموعه وجوب شرعی هستند. وجوب شرعی یعنی اون چیزی که شریعت میگوید. شریعت اسلام احکامش را از چهار طریق میگوید: کتاب و سنت و اجماع و عقل. پس عقل زیر مجموعه شرعه، نه اینکه در برابر او باشه. بله اگه میخوام تعبیر کنیم تو باید بگیم، باید بگیم وجوب عقلی دارد ولی وجوب نقلی مثلا ندارد. مثلا آیه‌ای نداریم، روایتی نداریم، اما نه اینکه وجوب عقلی دارد در برابر اینکه وجوب شرعی دارد. بگیم وجوب عقلی داره ولی وجوب شرعی نداره. این تعبیر به نظر ما درست نیست. اگر چیزی از نظر عقل واجب شد، از نظر شرع هم قطعاً واجبه. همین نکته ای که در فرمایش تهذیب الاصول بود، در فرمایش معاذرات هم بود، در فرمایش مرحوم اخوند خراسانی هم بود، می گفتن خروج وجوب عقلی دارد ولی وجوب شرعی ندارد. این هر حرف درستی نیست. اگر چیزی وجوب عقلی پیدا کرد، قطعا وجوب شرعی هم خواهد داشت. لأن الشرع ليس مقابلا للعقل، بل العقل من منابع الاحکام شرعیه. عقل از منابع احکام شرعیه. اگر عقل بگوید چیزی واجبه، شرع هم قطعا میگوید واجبه. عقل رو در برابر نقل بدانیم عزیزان، نه اینکه عقل را در برابر شرع بدانیم. وجوب شرعی اعم است از وجوب نقلی و وجوب عقلی، هر دوتا میان زیر مجموعه او قرار میگیره. پس این سخن که بگیم خروج وجوب عقلی دارد ولی وجوب شرعی ندارد، این نکته نکته‌ای است که لا یمکن المساعدت علیه. خب این در بخش اول فرماشات تهذیب الاصول که فرمودن خروج وجوب عقلی دارد ولی وجوب شرعی ندارد. حالا میایم در بخش دوم. در قسمت دوم از فرماشات تهذیب الاصول اینطور فرمودن، فرمودن که خروج از نظر شرعی محکوم به حرمت بالفعل، یعنی این خروج الان حرامه، حرام است، حرمتش هم حرمت بالفعل، حرمت دارد و حرمت او هم حرمت بالفعل می شود. خب گفتیم که در اینجا ایشان بعد از آنی که فرمودن خروج حرمت بالفعل دارد، یه انقلتی را خودشون مطرح فرمودن. فرمودن اگر کسی بگوید این خروج که شما میگویید حرمت بالفعل دارد، از باب اضطرار باید حرمتش برداشته بشه، چون این آقایی که در خانه قصبی قرار گرفته الان برای تخلص از غصب راهی غیر از خروج نداره، مضطر، مجبور که خارج بشه. هر کجا که اضطرار آمد، اضطرار حکم شرعی را بر می داره. پس این خروج باید حرمتش برداشته بشه، همونطوری که صاحب فصول فرمودن، همونطوری که محقق نائی و شیخ فرمودن، همونطوری که عرضم به حضور شما که صاحب کفایه فرمودن. فرمودن اینجا خروج حرمتش برداشته میشه به واسطه اضطرار، چون این آقایی که تو خانه قصبیه اگر بخواهد از قصب خلاص بشه، چاره‌ای و راهی غیر از این خروج نداره. پس اینجا حرمت این خروج به واسطه اضطرار برداشته میشه. این قلت خود ایشون این مسئله را میگن که اگر کسی به ما اشکال کنه بگه شما گفتید این خروج حرمت بالفعل داره، در حالی که اضطرار این حرمت بالفعل رو برمیداره، ایشون قلتو جواب فرمودن. فرمودن خیر، اینجا اضطرار نمیتواند این حرمت خروج را بردارد. چرا؟ فرمودن به خاطر اینکه بحث ما، مسئله ما از مصادیق و موارد خطابات قانونیه می باشد و در خطابات قانونیه اضطرار تکلیف را از فعلیت ساقط نمی کند. روز گذشته مفصل این بحث را برای عزیزان گفتیم که ایشون فرمودن خطابات دو جورن، خطابات شخصی داریم، خطابات قانونی داریم. خطاب شخصی اونجایی است که مخاطب یه شخص خاصیه. فرمودن در خطابات شخصی اضطرار اون تکلیف را بر می داره، اما در خطابات قانونی اضطرار بر نمی داره. چرا؟ فرمودن به خاطر اینکه خطابات قانونی اونجایی است که مخاطب یک جماعتی هستند و یک گروهی هستند، خطاب روی اون جمع رفته. حالا اگر در این جمع چند نفر باشن که دارای اضطرارن، این سبب نمیشه که این خطاب ساقط بشه، چون بالاخره افراد دیگری هستند که صلاحیت خطابو دارن. خطابهای قانونی قائم به اشخاص نیست، قائم به جمعه. همین که در این جماعت عده‌ای هستند که صلاحیت دارن، یعنی تمام شرایط تکلیف رو دارن، این خطاب فعلیتش محفوظ میمونه. حالا اگرچه در کنار اون افرادی که واجد شرایطن، چند نفر هم هستن که واجد شرایط تکلیف نیستن، خطاب در اینجا ساقط نمیشه، چون خطاب قائم به شخص نیست، خطاب قائم به جماعت خطابات قانونی که نظریه ایشانه و ابتکار ایشان در علم اصولی که از ابتکاراتشون همینه که بحث خطابات قانونی رو مطرح فرمودن. فرمودن خطابهای قانونی قائم به اشخاص نیست، قائم به جمعه. در این جمع افرادی هستن که دارای صلاحیتن، یعنی واجد شرایط خطابن. همین افراد کافیست برای اینکه اون خطاب قانونی در فعلیت باقی بمانه. پس این خطاب قانونی به واسطه اضطرار چند نفر از فعلیت ساقط نمیشه، مادامی که افراد دیگری هستند که دارای صلاحیت خطاب هستند. و پس این خطاب به فعلیت خودش باقیه. بله، اون کسانی که دارای اضطرار هستند معذور در مخالفتن. ایشان می‌فرماید معذوریت در مخالفت غیر از سقوط خطابه. خطاب سر جای خودش هست، ولیکن این شخص معذور میشه. این نکته رو دقت کنید. ایشان می‌فرماید فرق است بین سقوط الخطاب عن الفعلیه و بین المعذوریه. نسبت به این افرادی که اضطرار دارند، خطاب قانونی از فعلیت ساقط نمیشه، ولی اینها چی هستن؟ معذورن به خاطر اضطراری که دارن. بعد ایشون میفرماید البته در مسئله خروج، این شخصی که میخواد خارج بشه، خطابش که خطاب قانونیه ساقط نمیشه، در فعلیت خودش هست. از طرف دیگر اضطرار این شخص هم موجب معذوریتش هم نمیشه، معذورم نیست. چرا؟ به خاطر این که این اضطرار به سوء اختیار بوده، به این معنا که شما میخواستی وارد خانه قصبی نشی، تا الان مجبور به خروج نشی. اضطراری عذره که به سوء اختیار نباشه. این آقایی که در خانه قصبی هست و الان مضطر به خروجه، اضطرارش به خاطر سوء اختیار خودش بوده. بی جهت وارد خانه قصبی شدی که الان مجبور به خروج بشوی، پس بنابراین عذرم نداره، نه خطابش ساقط میشه نه معذوره. پس بنابراین حالتش این میشه که حتما باید از این خانه بره بیرون، واجب است عقلا، و این خروج برای این آقا حرام است خطابا و همچنین معصیتن هم هیچ عذری ایشان نداره. خب این فرمایش، این قسمت دوم فرمایششون مبتنی هست بر مبنای خطابات قانونیه. خب حالا که فرمایش ایشان روشن شد، عرضی که ما در اینجا داریم، دو تا مطلب هم در اینجا داریم. یک، اولا این فرمایش مبتنی هست بر پذیرش مبنای خطابات قانونیه. ما اون مبنا را اگه بپذیریم، این فرمایشی که ایشون فرمودن میشه درستش کنیم. اما ما در همین بحث خارج اصول خودمون، در اون بخش مقدمات علم اصول را که بحث میکردیم، مسئله خطابات قانونیه را مفصل مطرح کردیم و عرض کردیم که این مبنایی که ایشان فرموده اند برای ما قابل قبول نیست. لذا یک اشکال مبنایی در اینجا هست که این سخن، این نظریه مبتنی بر پذیرش خطابات قانونیه است و ما قائل به خطابات قانونیه نیستیم. ما همون حرف مشهور را میزنیم. این یک. و اما نکته دوم، دومین نکته ای که در اینجا هست اینه که ایشان فرمودن فرق است بین سقوط خطاب از فعلیت و بین معذوریت. یعنی می شود که خطاب از فعلیت ساقط نشه، به فعلیت خودش باقی باشه، ولیکن این شخص معذور باشد. مثلا اونجایی که سوء اختیار نباشه، مثلا فرض کنید شخصی در بیابان گرفتار شده، مجبور که اکل میته بکنه. ایشان میفرماید در این مورد خطاب قانونی حرمت علیکم المیته ساقط نمیشه، به فعلیت خودش باقیه، ولیکن این آقا برای حفظ جان خودش مجبور اکل میته کنه، یعنی با این تکلیف مخالفت میکنه، ولی در این مخالفت معذوره. پس خطاب از فعلیت ساقط نشد، در این حال این شخص معذوره. عرضی که ما داریم اینجا که این دوتا با هم جمع نمیشه. اگر خطاب از فعلیت ساقط نشه، معناش یعنی چی؟ خطاب فعلی یعنی چی؟ اینو معنا کنیم. خطاب فعلی یعنی اون تکلیفی که مولا راضی به ترکش نیست. خطاب دو صورت داره، یا انشائیه یا فعلیه. انشائی یعنی هنوز شرایط اون خطاب کامل نشده. فعلی یعنی اونجایی که شرایط اون تکلیف و خطاب کامل کامله، به این معنا که مولا لا یرضا به ترکه، مولا راضی به ترک او نیست. خب اگر خطاب فعلی معناش اینه که مولا راضی به ترکش نیست، دیگه با معذوریت جمع نمیشه. اگر مولا راضی نیست که این خطاب ترک بشه، از اون ور بیان بگیم آقا شما در ترک این خطاب معذوری، نمیشه. لازمه معذوریت اینه که خطاب از فعلیت ساقط بشه، یعنی مولا راضی به ترکشه، نسبت به این شخص الان راضی به ترکشه. پس این که ما بیاییم و بگوییم خطاب به فعلیت خودش باقیه، از آن طرف این آقا در مخالفت تکلیف معذوره، عرض ما این است که اینا با هم جمع نمیشه. تهذیب الاصول میفهمه اینا با هم جمع میشه، عرض ما این است که این جمع نمیشه. چرا؟ چون تفسیر خطاب فعلی یعنی چی؟ ما باید خطاب فعلی متوجه بشیم. خطاب فعلی یعنی اون تکلیفی که مولا راضیه به ترک او نیست، رضایت به ترکش نداره. اگر راضی به ترکش نیست، اینجا مخالفت با این تکلیف هیچ عذری نداره. و اگر شخصی معذوره، مثل این مضطر که قطعا مضطر معذوره، اگر شخصی معذوره مثل مضطر، اینجا معناش اینه که خطاب از فعلیت افتاده، یعنی مولا نسبت به این شخص راضی به ترکه. فعلا هازا مناقشه دوم هم این میشه که جمع بین بقاء تکلیف بر فعلیت و از سوی دیگر معذوریت امکان نداره. ایشون فرمود در خطابات قانونی این خطاب به فعلیت خودش باقیه، اون شخصی که مضطره معذوره. عرض ما این است که نمیشه همچین چیزی که خطاب به فعلیت خودش باقی باشد و از اون طرف این شخص مورد نظر چی باشه؟ معذور باشه. اگه معذوره، معذوریت به معنای این است که خطاب در حق این شخص فعلیت نداره، یعنی مولا راضی به ترک میشود. خب در اینجا بحث ما به پایان میرسه. یه جنبندی عرض کنیم و دیگه این بحث رو تمام کنیم. جنبندی نهایی این شد که در تنبیه سوم تخلص از حرام به واسطه حرام که ما پنج نظریه داشتیم، نظریه مختار و مورد قبول ما همون نظریه صاحب فصول است که مرحوم صاحب عروه سید یزدی هم همین نظریه را قبول دارند. ما هم همین نظر به نظر مصحیح است که بگیم در باب خروج از دار قصبی این خروج وجوب شرعی دارد، این یک. حرمت بالفعل ندارد، این دو. و سوم این که حکم معصیت بر او مترتب می شود. حکم معصیت مترتب می شود یعنی عقابش را دارد. پس خروج واجب می شود، نهی بالفعل ندارد، حکم معصیت بر او مترتب می شود. خب اینجا تنبیه سوم از تنبیهات مسئله اجتماع امر و نهی هم تمام شد. به طور کلی عزیزان در این جلسه مبحث اجتماع امر و نهی هم تمام شد، چون این تنبیهات آخرین بحث مسئله اجتماع امر و نهی بود که گفتیم سه تا تنبیه داریم، اینم تنبیه سوم که تمام شد، دیگه بحث اجتماع امر و نهی به پایان رسید. ان شاء الله بحث بعدی ما از مباحث نواهی مربوط می شود به بحث اقتضاء نهی برای فساد. اگر مولا از یه عملی نهی کرد، آیا اون عمل فاسد میشه، باطل میشه یا باطل نمیشه؟ این بحث بعدیه که انشاءالله وارد خواهیم شد. ولیکن اینم خدمت عزیزان عرض کنم، با توجه به این که از فردا که چهارشنبه هست فاطمیه دوم آغاز می شود، یعنی 5 روز که به شهادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها باقی مونده، یعنی 4 روز قبل از روز شهادت که با روز شهادت میشه 5 روز، سنت عالمان و بزرگان در حوزه های علمیه در نجف، در قم و سایر حوزه ها بر این بوده که 5 روز از فاطمیه اول، 5 روز هم در فاطمیه دوم تعطیل میکردن و این تعطیلی از فردا شروع میشه. لذا ما انشاءالله بحثمون تا روز یکشنبه تعطیله، به حول قوه الهی از روز دوشنبه هفته آینده بحث را شروع خواهیم کرد و باز به احتمال بسیار بسیار قوی از روز دوشنبه بحث را که شروع کنیم، بحث های ما بحث های حضوریه و در همون مدرسه نواب انشاءالله به صورت حضوری بحث ها را شروع خواهیم کرد. با توجه به اینکه وضعیت کرونا در شهر مشهد مقدس خیلی افت کرده، وضعیت شهر به اصطلاح ستاد کرونا آبی شده و مدارس ابتدایی و اینها هم قراره که انشاءالله شروع بشه، ما هم انشاءالله، حالا باز قطعی عرضه می کنم ولی چون باید با حوزه هماهنگ بشه، هنوز از حوزه به ما چیزی گفته نشده، این حدس خود حقیره که بعد از تعطیلات فاطمیه انشاءالله با احتمال بسیار بسیار زیاد بحث ها دیگه حضوری هست و دیگه این مباحث فضاهای مجازی اینها انشاءالله جمع بشه و بحث هامون تبدیل به حضوری خواهد شد. حالا باز انشاءالله اطلاع رسانی خواهد شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. چند دقیقه فرصت هست دوستان عزیز، اگر سوال شد، سوالی هست، اینها من در خدمتون هستم که بفرمایی. بله خب انشاءالله من یک فرصت کوتاهی استراحت کنم برای درس بعدی، انشاءالله 8:45 دقیقه در خدمت دوستان عزیزم خواهم بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.